さらめ。
Tudo cheio de...
می‌خواستیم وارد بهار نشیم دیگه، وارد بهار شدیم دیگه، دیگه شناگیدیم گفتیم شاید شناگر نشیم، خلاصه غرق شیم دیگه، وارد بهار شدیم حالا دیگه، تا حالا غرق نشدیم، ما نمی‌دونیم شاید نشده باشه. سلام علیکم و رحمت الله، شما خوبه؟ سلام باشه. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب ایام شهادت امام کاظم علیه السلام رو خدمت همه دوستان تسلیت عرض میکنم و انشالله ایام مبعث که در پیش داریم در وجود همه ما انشالله اون بعثت و انگیزه و انگیزش انشالله ایجاد بشه و هممون از مبعث نبی رحمت انشالله که در محضرش هستیم حقیقت بعثت در وجودمون ایجاد بشه. بعثت در نبی ختمی ایجاد شده، انشالله در وجود ما هم که امت او هستیم انشالله این بعث و انگیزه و بعثت انشالله ایجاد بشه تا قیامتی بشیم، چون حقیقت قیامت یوم البعثه. یوم البعث این تناسب بین یوم البعث که روز قیامته و بعثت نبی ختمی تناسب دارد که این نازله از اون است و دوران ظهور انشالله حالا اگر فرصت شد عرض خواهیم کرد که دوران ظهور مرتبه‌ای از بعثت در حقیقت قیامت است، اون یوم البعث است یا روز ظهور مرتبه ای از یوم البعث است. همون جوری که الناس نیامون اذا ما تو انتبهو، وقتی که مردم در دنیا خوابند میمیرند بیدار میشند، بعثت انبیا و بعثت نبی ختمی بیدار کردن مردم بود در این دنیا که موتو قبل انت موتو محقق بشه، و ظهور حقیقتش این موتو قبل انت موتو تحقق پیدا میکند در دنیا. بعثت برای تحقق بود بعثت نبی ختمی، ولی در یوم ظهور این متحقق میشود. لذا در روز ظهور اون وعده بعثتی که خدای تعالی برای نبی ختمی داده بود که اثر اون بعثت باشه در یوم ظهور محقق می شود. لذا اون روز انسان‌ها بیدار میشن قبل از این که بمیرن، همون جوری که انبیا نسبت به بقیه بیدار بودند و بقیه خواب، انبیا با بعثشون زنده بودند و بقیه مرده، بیدار بودند و بقیه خواب، که اصلا بعث تعبیرش یعنی این که بعثت یعنی بیدار شدنی در بین مردگان، در بین خوابها، کسی که بیدار است در بین خوابها. لذا روز ظهور تحقق این بعثت هست در امت، روز مبعث تحقق بعثت بود در نبی ختمی و آغاز بعثت امت بود، اما روز ظهور تحقق بعثت است در امت. روز ظهور معنای اون حاکمیت امام زمان علیه السلام. با این نگاه خیلی بحث زیبا و عالی میشه، یعنی همون حالتی رو که نبی ختمی نسبت به دوران بقیه در علا فترت من الرسول بین مردم ایجاد شد و خدای تعالی او رو مبعوث کرد به رسالت، در اون دوره در دوره ختمی اون رشد به مرتبه‌ای میرسد که با ظرفیت مردم این تحقق پیدا می‌کنه، با ظرفیت مردم این تحقق پیدا می‌کنه در بین مردم. یعنی با این نگاه مردم ملکوت عالم رو می‌بینند، همون جوری که سلام علیکم رحمت الله نبی ختمی با بیدار شدنش عبور از ظاهر عالم کرد و اون باطن عالم رو می‌دید، در روز ظهور این حقیقت برای عموم مردم با مراتبشون محقق میشه که ملکوت عالم رو میبینن، حشر انسان‌ها با ملکوت عالم میشه در روز ظهور تا مقدمه قیامت بشه. لذا بعث امت میشه، همچنان که در روز مبعث بعث رسول بود، در روز ظهور چی میشه؟ بعث امت میشه. منتها این بعث امت با ظرفیت امت، این یه بحث دقیقی داره که مترتبه بر همون بحثی است که قبلا عرض کردیم که اون از شاخه های اون بحثه، که اون بحث کلی چی بود؟ که ظهور از مراتب قیامت، ظهور از مراتب قیامته. همون جوری که در یوم القیامه یوم البعث است و برزول الله الواحد القهار، در اون روز که توحید آشکار می شود، در روز ظهور هم مرتبه ای از همین مسئله بحث که موتو قبلا تموتو محقق میشه، برزول الله الواحد القهار آشکار میشه. این بحثه، یعنی حقیقت بحث اون آشکار شدن توحیده که برای پیغمبر اکرم شد تا برای مردم هم آشکار کند. برای مردم در روز ظهور این محقق میشود، در زمان مبعث رسول گرامی اسلام برای اوحدی محقق شد، اما در روز ظهور برای عموم محقق میشه. بازم نمیگیم همه، برای عموم، یعنی غالبا این حقیقت براشون محقق میشود. و این عالی ترین دوران بشریت روز ظهور که اهداف همه انبیا در طول تاریخ، اهداف همه انبیا در طول تاریخ در روز ظهور محقق میشه. و لذا همون جوری که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، لازمه این تحقق حاکمیته، لازمش این، اگر میخواد این ظهور توحید کامل محقق بشه، طاغوت ها نباید باشن، رجوع به طاغوت نباید باشد، درسته؟ لیقوم الناس بالقسط، تا قیام به قسط هم باشد. لذا در روز ظهور این حاکمیت توحیدی با قیام به قسط و حاکمیت توحید محقق میشه. پس مردم در روز ظهور به تمام کمالات متوقعشون میرسن، هیچ مانعی در رسیدن به کمال دیگه موجود نیست. حتی در روایت دارد که شیطان در روز ظهور سربریده میشود، یعنی از جهت بیرونی هیچ مانعی و حدی برای در حقیقت محدود کردن، سلام علیکم و رحمت الله، برای محدود کردن اینها وجود نداره، هیچ مانعی از بیرون وجود نداره. لذا رابطه بین یوم البعث و یوم الظهور و در حقیقت مبعث، یوم البعث که قیامته، یوم الظهور که نازله اوست و مبعث که آغاز بعثت بوده، خیلی رابطه دقیق و عمیقی میشه با این نگاه. یه خط سیری محقق میشه که آغاز و مبدأش مبعثه، اون تحققش در یوم الظهور، ثمره و نتیجهش یوم البعثه، که ثمره و نتیجهش اون جایی که دیگه تاماً خودش دیده میشه، اون در یوم در حقیقت بعث قیامته. که از طرفی ظهور دنباله مبعثه و از طرفی نازله قیامته. حقیقت مبعث رو به قیامت ظهور مرتبط میکند، یعنی از طرفی مرتبط با مبعث است، نتیجه مبعث است، و از طرفی نازله قیامت است. نازله یعنی او از این عظیم‌تره دیگه، قیامت از این عظیم‌تره. این نگاه به یوم الظهور با این نگاه و مبعث، رابطه بین این دو تا رو می‌خواستم امروز راجع به این صحبت کنم، اما وقت نشد که روایات بابش رو جمع کنم تا بشه در حقیقت یه بحث خیلی منظمی باشه. چارچوبشو گفتم عرض کنم خدمتون، بالاخره بی ارتباط نباشد که یوم الظهور با یوم البعث چه نسبتی پیدا میکند، اما انشالله یه بحث مفصلش رو یک بار با توجه به روایاتش یه دفعه دیگری انشالله.
روایات رو روایات هم شیطان نمی‌تونه قیامت نیست.
نه ببینید، شیطان وقتی که از خدای تعالی مهلت خواست که انذرنی الی یوم یبعثون، خدای تعالی فرمودن که چی؟ در حقیقت الی یوم الوقت المعلوم، تا وقت معلوم. جواب ندادن باشه، نگفتن تا الی یوم البعث، نه الی یوم الوقت المعلوم. بعد ذیل الی یوم الوقت المعلوم در قرآن کریم روایاتی که وارد شده فرمودن الی یوم الوقت المعلوم یعنی روز ظهور. لذا تا روز ظهور شیطان حیات دارد و الی یوم الوقت المعلوم لذا شیطان در اون روز ظهور، نه به اصطلاح قیام، ظهور یعنی اون استقرار حکومت حضرت، تو دوران قیام شیطان هست. ظهور که داریم میگیم اینجا به معنای چیه؟ ظهور یعنی سیطره ظهور، حاکمیت ظهور، ظاهر در حقیقت اونجا که استقرار پیدا کرد حاکمیت حضرت اونجا دارد حضرت، بعد شیطان رو میاره و سر میبره. شیطان دو بار سر بریده میشود، یک بار در روز ظهور است، یک بار هم در حقیقت در قیامت ذکر شده که سر بریده میشود. حالا در رجعت بعضی روایات ناظر به این است که در رجعت در قیامت نیامده، در رجعت آمده. حالا ان شاء الله یه دفعه راجع به روایاتش دو سه تا روایت ان شاء الله روایاتش رو بیاریم. خب
بحث پیامبر و یوم بحث قیامت با همین لفظ بحث بیان شده. در مورد ظهور هم مثلا اینکه میگن دعوت حضرت از اسلام جدید یا مثلا مثل دعوت
عنوان بحث در رابطه با ظهور ذکر نشده، اما خود یوم الظهور دقت میکنی که قیامت از اسمائش برزول الله الواحد القهار یوم البروز، یوم الظهور در قیامت. قیامت یوم البروز و ظهور است، بسیار دوران ظهور هم یوم الظهور است. از این حیث در حقیقت با توجه به این که موتو قبل انت موتو ذکر شده و الناس نیامون ازا ماتو انتبهوز، بیدار شدن ظهور است همچنان که بعث است. بیدار شدن ظهور است همچنان که چیه؟ در اتا بس ذکر کردن که بس بیدار شدنه. خب اگر در حقیقت کسی که خواب بیدار میشه این بس صدق میکند برش. لذا ظهور چون یوم و ظهور یوم روز بیدار شدنه، تحقق موتو قبل انت موتوه، به این عنوان یوم البعث است. به این عنوان و الا لفظ یوم البعث در روایات به این صورت برای یوم و ظهور ذکر نشد.
بحثی هم که خبرش
بحث معاد
بحث مختص
زبل عقوله،
یعنی صاحبان
عقل. حالا اون بحثاتی که بعدن آره یه خود بحثات طول تیز میشه دور میشیم. این رابطه بین بحث و بعثت و ظهور یه رابطه خیلی جالبی است که تکلیف ما رو تعیین میکند. یعنی تو دنبالش فقط یه بحث نظری نمیخوایم بکنیم که تکلیف ما تو اینجا چی میشه. یعنی انسان در رابطه با یوم الظهور داره به سمت چی حرکت میکند؟ داره به سمت موتو قبل ان تموتو، داره به سمت الناس نیامون اذا ماتو انتبهو، داره به سمت این بیدار شدن. این بیدار شدنی که قبل از این که تحقق اجباریش برای همه محقق بشه، تحقق اختیاریش میخواد اینجا محقق بشه. پس حقیقت یوم الظهور بیدار شدن است و فرج شخصی این یوم الظهور بیدار شدن شخصی است که انسان از نوم غفلت بیدار بشه که دیگه اطرافش اثرش چیه؟ اثرش این است که تو ارتباط با اطرافش متفاوت از بقیه است. شخصی که خوابه دوروبرش هر چی اتفاق میفته او متوجه نمیشه، دوروبر او خیلی وقایع اتفاق میفته اما این نمیفهمه. وقتی بیدار میشه میگه این همه وقایع دوروبر تو اتفاق افتاده بود، میگه من نفهمیدم، من متوجه نشدم. درسته؟ یعنی کسی که خوابه وقایع دور و برش رو نمیفهمد، نسبت به دور و بر خودش چیه؟ خوابه، غافله. علامت شخص بیدار این است که کم کم به اطراف خودش هوشیار میشه. این هوشیاری عالم دنیا رو در حقیقت آفته که تعبیر زیبایی که مثنوی کرده که چیه؟ استن این عالم ای جان غفلت هست. هوشیاری یا هوشیاری این جهان را آفت است. یعنی اگر کسی هوشیاریش هوشیار شد، اطرافش اخبار رو میبینه، پیک های الهی رو میبینه، عالم رو میبینه، همه مرتبطن با او، همه عالم با او مرتبطن، همه عالم با او در حقیقت در ارتباطن، بیگانه نیستن. هر چی این ارتباط بیشتر دیده بشه، این هوشیاری بیشتر شده و غفلت و از عالم دنیا خارج شده. لذا در یوم ظهور این حقیقت برای انسان چی میشه؟ محقق میشه که میبیند همه عالم با او در ارتباطن، همه عالم بر او پیام دارن، همه عالم دارن او رو حرکت میدن به جلو، نه تنها مانع نیستن، جذبش نمیکنن به ماندن، بلکه دارن حرکتش رو میدن به جلو. این حالت اگر در انسان ایجاد بشه، امروز فرج شخصیش محقق شده. اگر نه، در یوم ظهور محقق میشه برای کسانی که در کنار حضرت باشن، از یاران حضرت باشن، برای مؤمنین محقق میشه. بقیه هم که در حقیقت در مقابل حضرت نیستن، یعنی در حقیقت اون جایی که غافل باشه، خواب در مقابله، کسی که خواب بماند در مقابله، همچنان که امروز کسی که خواب باشد در مقابله. این بحث رابطه بعثت و ظهور بود که می‌خواستیم یه توجهی بشه. بعثت بیدار کردنه، بیدار کردن نتیجهش در حقیقت ظهوره. نتیجه بعثت بیدار کردن میشه ظهور. انسانی که بیدار بشه، ظهور براش محقق شده، یعنی قیامتی شده الان. پس انسان در مرتبه ظهور انسان قیامتیه، یعنی انسانی است که با همه عالم مرتبط میبینه خودش رو، با همه عالم در ارتباط خودش رو مییابد و همه عالم رو کمککار خودش در حرکت میبینه، همه عالم رو کمککار خودش در حرکت میبینه. خیلی تفاوت پیدا میکند. انسان مثل یک کاروانی میشه که این قافله سالارش دارن حرکت میکنن، همه کمکش میکنن، همه در خدمتشن، همه لشکریان. لذا سجده ملائکه بر آدم هم یعنی همین. سجده ملائکه بر آدم یعنی چی؟ یعنی همه عالم در خدمت انسان قرار گرفت و همه انسان، همه عالم انسان رو سوق میدن به حرکت. برای انسان کامل میشن لشکرش، برای انسان غیر کامل میشن سوق دهندش، نه مانعش، سوق دهندش، حرکت دهندش. خب این پس البته یه فقط تلیعه بود که یه تذکری باشه رابطه بین ظهور و بعثت که نزدیکه. در تتمه آخرین روایتی که از بحث قبل باقی مونده بود که اون روایت رو از دست ندیم، که روایتم روایت نخوندیم، روایت 36 رو که بله؟ روایت 35 رو خوندیم، درسته؟ 34 رو خوندیم. روایت 36 این است که جلد 52 بهار صفحه 115. در روایت 36 این است که نقل میکند مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم دارد که رفعه الی ابی جعفر الباقر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام قال، قال لی ان حدیثکم هازا لتشمئز منه القلوب، اونم قلوب الرجال، این کنه اعتقادی که شما دارید، کنه بحث ولایت که شما بهش معتقد شدید، فکر نکنید یه چیزیست که همه به راحتی میفهمن. حضرت داره میفرماید یه حقیقت سنگینیست که تو نگاه اول وقتی که بخواید ارائه بدید، تو نگاه اول خیلی از قلوب بر نمیتابن، خیلی از در حقیقت افراد تحمل این رو ندارن، گاهی به عنوانی که خلاف توحید است، گاهی به عنوانی که اصلا اونم بشر مثل ماست، و انواع در حقیقت همون اتهاماتی که به انبیا می‌زدن، همون اتهاماتی که به انبیا می‌زدن. لذا تعبیر رو دقت کنید، ان حدیثکم هازا، حدیثکم هازا یعنی این امر ولایت شما، این امری که شما بهش معتقدید. حدیثکم یعنی قصه شما، این شأن شما، حدیثکم نه گفتار شما فقط، این حدیثکم یعنی قصه شما، این امر ولایتی که شما بهش معتقدید. این لتشمئز منه القلوب، اونم نه قلوب آدمای عادی و افراد معمولی، بلکه قلوب الرجال، اونایی که خیلی در حقیقت رجال یعنی تشخص دارن، متشخصین، کسایی که خیلی برای خودشون شأنیت قائلن. لذا از ابتدا نمیشه حرف نهایی رو برای مبتدی اونا زد، اونا نسبت به این حرف مبتدیان، هرچند که تشخص رجالی دارن. این حرف اینقدر سنگینه، تعبیری که خدا سلامتی بده به حضرت آیت الله حسنزاده آملی، ایشون می‌فرمودن که اگر امروز شیخ طوسی، شیخ مفید، ابن سینا، شیخ انصاری، نمیدونم شیخ صدوق، همه خواجه نصیر طوسی، فارابی، همه بزرگان بشریت تاریخ رو جمع کنن، صدق میکند که از بعث فی الامیین رسولا منهم، همه اینها نسبت به اون چیزی که پیغمبر صلوات الله سلامه علیه آورده، اینا همه امی هن. از بعث فی الامیین، اینا امی هن. یعنی فهم این مطلب برای اینها به طریق عقل خودشون امکان پذیر نیست، اینها با عقل خودشون به این راه پیدا نمیکنن. این بحث مفصل تو المیزان، تو بحث مثلا اصول کافی و المیزان، تو اصول کافی، تو اصول کافی داشتیم مفصل روایاتی که تو این باب بود مفصل اونجا بود که لازم است اون ارتباط بین انسان و خدا، تا تو اصول کافی هم نحویش بود و المیزان هم نحویش بود، یعنی اونجا هم یه بحثی همین نزدیکی رو داشتیم که لازم است شخصی در حقیقت مرتبط باشد که اخذ عن الله بکند، که اون اخذ عن الله تو هیچ قیدی و حدی و تعینی از تعینات بشری نیست، و الا اگر بشر بخواد برای خودش قانون بنویسه، بشر بخواد برای خودش حدی تعریف بکند که دیگران شریک باشن، امکان نداره، چون حد خودش مانع است که حدود دیگر رو ببینه. هر چی هم فرهیخته باشد، هر چقدر هم فرزانه باشد، این در حد خودش میتونه حرف بزنه، نه تو لا حدی و لا به شرطی مطلق. کسی میتواند لا به شرط مطلق و در حقیقت بدون هیچ حد و قیدی حرف بزند که این حرف را از ان الله اخذ کرده باشد. لذا نبوت که اونجا با استدلال و دلایل مفصل تر ضرورت ضروری است برای انسان تا بتواند اختلاف انسانها را بردارد، تا بتواند حل کند اختلاف بین انسانها را. اینجا هم ایشون میفرماید که امام باقر علیه السلام حدیث شما و اون در حقیقت امر ولایت لتشمئز منه القلوب، اون هم قلوب الرجاله، نه این حرف بده، نه این حرف در حقیقت منطقی نیست، حرف سنگینه، حرف مثل این میمونه که اگر یه کلام سنگینه مثلا اون متخصصی ترین حرف رو بخوای برای کلاس اول بزنی سنگینی میکنه براش. لتشمئز منه قلوب شاگرد اولای کلاس اول هم درسته؟ حتی شاگرد اولای کلاس اول دبستان شما بخواید حرف سنگین در حقیقت تخصصی رو براش بزنید، خب اونم نمیکشه. حتی قلوب الرجال نسبت به اون مرتبه که، یعنی قلوب الرجال در اینجا کلاس اولن، چون کلاس اولن این حرف برای اینها قابل تحمل نیست. لذا باید تعبیر رو ببینید، فن بزو الیهم نبزن، یه ذره مثل قطره چکانی، فن بزو الیهم نبزن، نبز یعنی انداختن یه چیزی از روی بی‌اعتنایی، یعنی انداختن یه چیزی که خیلی حالا خیلی چیزش نمی کنی، که مثل این میمونه که یه جرقه میزنی ول میکنی، اصلا خیلی هم دنبالش رو نمیگیری، این باید یه ذره یه ذره خیس بخوره، باید خیلی تحمل باید بکنی تا ذره ذره بتونی جذب بکنی. لذا به ما خیلی از روات گفتن حرف خودتون رو نزنید، معن کردن. چرا؟ چون هر کسی قدرت نداره اینو انتقال بده، این انتقال دادن این حقیقت برای همه مقدور نیست. ما منتها فکر میکنیم که این از باب این است که بخوایم این حرفو مثلا پاک و پاک، نه، مال این است که حرف خیلی سنگینه، اگه بد منتقلش کردی ذهن طرف بد شکل گرفت، بعد ممکنه این اصلا چی بشه نسبت به این، بدبین بشه، بعد دیگه جذب نشه. لذا حتی میگه اونایی که قلوب الرجالن فن بزو الیهم نبزن، یه ذره خیلی کم جلو اینا میندازی، یعنی تعبیر است که یه ذره قطره چکانی برای اینا قرار میدی تا این در حقیقت یواش یواش قدر اینو بفهمه، مثل کلاس اول. این فن بزو الیهم نبزن مثل کلاس اول، در حد کلاس اول بهش بده. دقت میکنید؟ خیلی خلاصه، نگو این همه علمه، حیف بذار یه دفعه همه رو بدم. لذا ما عادت کردیم تا یه چیز خوبی یاد میگیریم فکر کنیم همه جا باید بگیم، فکر کنیم همه جا باید بگیم خیلی خوبه، یا اگه کسی یه سوال میکنه آخرین جوابو میخوایم بهش بدیم. آخرین جواب دادن فن بزو الیهم نبزن، این داره نفیش میکنه، میگه اگر غذای سنگین رو دادید به بچه‌ای که دندان در نیورده معده‌اش آماده نیست، بچه رو به این بردی، غذا رو هم ضایع کردی، هم غذا رو ضایع کردی هم بچه رو به این بردی، دیگه این بچه اصلا معده‌اش به هم میریزه بعد از این، همون غذای خودش هم دیگه نمیتونه بخوره. از اونم در حقیقت با این نگاه در حقیقت ببینید روش تبلیغ رو هم به ما یاد میده. فن بزو الی، اون میگه قدر این نکته رو بدونی که حدیث شما، فکر نکنید شما چون عادت کردید بهش و فکر میکنید براتون روان است و راحت است و اینا، برای همه همین جوری است، نه، قلوب الرجال هم اینجا چی هستن؟ مبتدی هستن، طفل دبستانی هم. ما باورمون به این نیست. اگر میدونستیم چی دستمونه، چه گوهریست، با این راحتی خودمونم ازش نمیگذشتیم، خودمونم قدر نمیدونیم. نه اینکه در حقیقت خودمون قدردان خیلی باشیم حالا بخوایم بدیم، نه، خودمونم خیلی قدردان نیستیم، نه از حق و انصاف نگذریم. بله. فن به زو الیهم نبزن فمن اقر بهی، اگر قرار گرفت و اقرار کرد به این و قرار گرفت و وجودش این نبز، این کم فزیدو، یه خود بیشترش کنید. این چقدر زیباست. یعنی نیایید آخرین مراتب باطنی ولایت تکوینی و نمیدونم وساطت بین ارض و سما رو نمیدونم حقایق در حقیقت اون صادر اول رو نمیدونم نفس رحمانی و مشیت الله رو نمیدونم اینا رو، نه، نحن اسماء الله الحسنا، نه از اول اینا رو برای مبتدی کسی که داره اینا رو بگید. اگه اینا رو گفتی چی میشه؟ این قضا سنگین ترین قضایی که ممکن است، هم معده او رو به هم میریزه هم قضا زایی میشه با این و دیگه در واقع قابل استفاده براش نمیشه. فن به زو الهی میگه حالا چه ربطی به بحث ما داره این؟ چه ربطی به بحث ما داره؟ حالا الان میفرماید اینو مقدمه چی تا به بحث ظهور چه ربطی پیدا میکند. میفرماید که و من انکره، اگر کسی هم انکارش کرد فزرو، دیگه اینجا دنبالش رو نگیرید. تو همین میگه اگر اقرار کرد فزیدو، انکره فزرو، دیگه خیلی پی نگیرید. معلومه این از اون کمی که تحمل نداشت هی نخو بیشتر بهش بده بلکه بیاد، نه دیگه اونجا جا نداره، اونجا باید با همون باید شاید باید یه خود کمترش هم کرد برای او، یعنی دوزش هنوز معلومه زیاد بوده برای این، باید از یه راه دیگر یه چیز کمتری رو از یه لازم معنایی با او دیگه، نه از این بیشترش نکن برای این، و الا به انکار بیشتر. اگر به چون میدونید که کسی اگر به انکار رسید نجات پیدا نمی کنه، اما اگر نفهمید و انکارم نکرد این امید نجات براش هست. لذا ما یه کاری نکنیم که یه عده رو به انکار برسونیم. چقدر تعبیر زیباست. نمیگه تبلیغ نکنید، نمیگه دنبال مردمانه، اما میگه بلد باشید چجوری برید، شلو صف باد بکنید، نه اینکه یه دفعه از اول هی بریزید بایی باید طرف رها کرد. بعد چند وقت ممکنه بگه تو یه چیزی گفتی به من مثلا چی شد پیش، حالا اینجا معلوم شدی یه ذره بالاخره اومده، یه ذره دیگه، یه ذره اونم از یه راه دورتری که یه خورده برای این تحمل پذیر. دقت بکنیم که حواسمون باشه که مردم رو به سمت انکار نرسونیم. اگر به یه جایی رسید گفتن نه این حرفا غلطه، این حرفا پوچه، این حرفا باطله، به انکار رسیدن، اون وقت ما با اینها رو به انکار رسوندیم و منکر نجات پیدا نمی کند. کی سببش شده که این از نجات دور شه؟ یعنی تبلیغ کردن کار ساده‌ای نیستش ها. لذا باید آدم تو منبر میخواد صحبت کنه، تو جایی میخواد، فکر نکنه که حالا مردم بعضیا از حرفای عرفانی خوششون میاد، دقیق خیلی روایات ناب باید اینجا همینا رو بخونیم، چند نفر خوششون میاد، باید چند نفر خوششون میاد، عده دیگری که تحمل این مرتبه کلام رو ندارن اگر به انکار رسیدن کی پاسخ گوشه؟ نگیم چند تا اومدن گفتن به به، نگاه بکنیم ببینیم چند نفر دور شدند، اینا مهمتره. دقت میکنید او چند نفر رو تونستی جدا براشون فزیدو کن، نشد نشده، این مغره، منکر نیست، مغره، این مرتبه فهمیده. اما اگر نتونستی امر دائر شد به این که تو یه وقت داری اگر این صحبت کنی یه عده روش میکنن، یه عده به انکار میرسن، امر اون منکرین اولاست بر اینهایی که مقررین رو زیاد بکنی. چرا؟ چون اگر انکار اینها رسیدن به مرتبه انکار با این صحبت تو، انکار رابطه رو قطع میکنند. خیلی سخت و سنگینه ها، حواسمون باشه، نمیشه هر حرفی رو هر جایی زد، مثلا باید مزمزه کرد، باید یه کمی خلاصش کار کرد، باید یه کمی شلو صف کرد، نباید خیلی در حقیقت آدم بره تو اون آخرین مراتب حرف. خب دنباله رو باید انهو لابد من ان تکون فتنتون، اون فتنه ای آزمایشی که در آخر زمان میاد، یسقط فیها کل بتانه و ولیجه، هر چیزی که در اون اخفای وجود انسان هم بوده، بتانه و ولیجه، ولیجه مثل مثلا جنینی میگن که در درون انسان هست، یعنی در حقیقت آشکار و ظاهره، درونه. ولیجه ولجه، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، یولج و ولجه یعنی نهار در لیل ذره ذره داخل میشود، ذره ذره داخل شدن این ذره ذره یعنی اینقدر تدریجی و آرامه که خیلی احساس نمیشه ولی داره داخل میشه که ولجه در حقیقت چی؟ یولج و لیله فل نهار، ذره ذره میبینید اون دوران در حقیقت چیه؟ غروب خورشیدی که کم کم میبینید داره نه. این نظام الهی با نظام تدریج خیلی شیب ملایم خلقت این، حالا تو بحثای مختلف مثل کودکی که به نوجوانی میرسد ذره ذره در حقیقت چی میشه؟ یولج و در حقیقت چی؟ نوجوانی در حقیقت سباوت و همچنین جوانی بعد در چی؟ نوجوانی. یولج و این ذره ذره، این ولجه به این معناست که آمده. و همچنین بتانه، بتانه باطنی تره، پنهان تره. یولج و در تدریجش با اسمش انسان خوب نبینه، اما در بتانه یعنی اصلا تو ظاهر نیست، آشکار نیست. دقت میکنید؟ لذا میفرماید که فتنه ایست که یسقط فیها کلو بتانته و ولیجته، هر بتانه‌ای که پنهان است در وجود ما و هر ولیجه‌ای که تدریجه و ما مطلع برش نیستیم و حواسمون بهش نیست، ذره ذره داره خودشو نشون میده به ما، اینها همه باید چی بشه؟ یسقط فیه، همه اینا که در درون ماست باید ساقط بشه، یعنی ظهور پیدا کنه، یعنی در حقیقت اینا آشکار میشود. یسقط یعنی از درون ما اینها چی میشه؟ یولج و در حقیقت اینها ذره ذره یا این باطن ذره ذره آشکار می شود. یسقط فیها و حتی یسقط فیها، تا این که این اینجاش خیلی سنگینه، میگه اینقدر فتنه سخت و سنگینه در اون دوره که همه باطنی ها باید آشکار بشه. میدونید اگر بخواد باطنی ترین ذرات بود، باطنی ترین ها، یعنی گاهی انسان خودش نمیدونه اینا رو، نه خودش میدونه اخفا کرده، اینا هم یه مرتبه، یعنی یه جاهایی میرسه که انسان اون اخفای وجود انسانه، صدها در قد متر زیر وجود انسانه که خود انسان هم باید زیر رو کنه تا خودش رو تو اون مرتبه پیدا کنه، اینجوری نیست که آشکار باشه. اما میگه این فتنه اینقدر زیر رو میکنه انسان رو، اینقدر به هم میزنه تمام مراتب وجود انسان رو، از ظاهرش و باطنش، خفیش، اخفاش، سرش، سر مستسرش، همه اینا رو به هم میزنه، همه اون لایه‌ها، لجن‌هایی که تو عمق 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 وجود انسانه و ظاهر نیست، به حتی خود انسان مطلع نیست، میگه اونجا فتنه‌ها اینقدر سهمگینه، همه اینا رو به هم میزنه میرزه بیرون، باید ریخته بشه بیرون تا در راستای اون چی بودش؟ محض شدن. یعنی محض شدن فقط با امتحانات ساده انسان محض نمیشه، با این در حقیقت رابطه های ساده انسان محض نمیشه، بلکه باید به مرتبه‌ای برسد که تا این شدت ذره ترین لایه هایی که خود انسان هم ازش خبر نداره همه اونها بیرون بریزه. خدا نکند که اون ذره ها آشکار بشه، بلکه انشاءالله خدای تعالی خودش در همون عمق وجود ما اونها رو به این ببره، به ظهور نکشه. و الا گاهی میبینید که بوی گنده اونها شدتش از اونهایی که ظاهر بود بیشتره. چرا؟ که انهو در حقیقت او در خود انسان یحسبون انهم یحسبون از سناس نسبت به اونها. گاهی انسان تو روابط ظاهریش یه چیزایی رو پنهان میکنه چون میدونه اینا بدن، یعنی این بد بودن این بوش کمتره، وقتی خودش میدونه بده بوش کمتره، اما یه چیزی رو که بده و نمیدونه بده، یا اصلا خبر نداره که بده، یا اصلا خبر نداره که این بد در وجود، اینا بوش خیلی زیادتره، اینا گندش خیلی چیه؟ لذا شیطان اینا رو ذخیره کرده، اینا دانه است، اینا که در درونی ترین لایه ها دانه است که کاشته شده، یعنی شیطان اینا رو به عنوان دانه داره استفاده میکنه، بذره، که اینا چی بشن؟ حالا رشد بکنن. اونجایی که ظاهره بالاخره با یه تکون آدم میرزه بیرون، آشکار میشه، درسته؟ اما اونهایی که باطنه، اونها به این سال باید هرچی اون حادثه عظیمتر باشه اونها بیرون نشون میده او خیلی عمیقه، خیلی شدیده، لذا قطعا لحظه مرگ برای انسان اونها آشکار میشه. اما خوبه که قبل از مرگ برای انسان اونها آشکار بشه، آشکار بشه یعنی خدا پاکشون بکنه، آشکار شدنش به این معنا که پاکشون بکنه قبل از مرگ. و الا تو لحظه مرگ، حول مرگ به گونه ایست که این به هم ریختگی وجود و تلاطم وجودی همه لایه های باطنی رو چکار میکنه دیگه؟ آشکار میکنه. لذا میفرماد فتنه های در زمان قبل از ظهور مثل مرگ که تمام لایه‌های وجود انسان رو به هم می‌ریزه و آشکار می‌کنه، مثل مرگ این فتنه اینقدر، چون انسان دارن از تمام اغیارش جدا می‌کنن، نه فقط ظاهر بدن جدا می‌کنن، از تمام اغیار وجودیش دارن جدا می‌کنن. زر اول تو نظام ظاهری از بدن جدا میشه، اما حقیقتاً داره از تمام اغیارش، صفاتش، اخلاقش، ملکاتش، اعتقاداتش، از همه اون چیزی که غیر از خود، غیر از اون حقیقت و واقع باشه میخواد جدا بشه. این خیلی سهمگین و سخته. یعنی عین مرگ برای انسان چیه؟ این واقعی فتنه سهمگینه، یک مردن و زنده شدن این فتنه ها. حالا تعبیر رو ببینید، حتی یسقط فیها، در این فتنه ها ساقط میشن کیا ساقط میشن؟ آدم های ساده. میگه نه، حتی یسقط فیها من یشق الشعر به شعرتین، کسانی که اینقدر بصیر بودن، اینقدر دقیق بودن که یک مو رو دوم میتونستن تقسیمش کنن به دومو، چقدر باید این دقیق باشه، چقدر باید این چی باشه، چقدر باید بصیر باشه که این مو به این نازکی رو میتونه تشخیص بده، لایه هاش رو میتونه در حقیقت اون زوایای پنهانش رو ببینه، بصیرت و بینایش اینقدر. این داره تشبیه میکنه به چشما که چطور مو اینقدر باریکه این میتونه این ورش رو با اون ورش رو، شعر به شعرتین یعنی تشخیص بده این ور اون ورش رو. آدم یه مو میبینه، اونم تازه به زور. این میگه میتونه تشخیص بده این ور اون ورش رو، اینقدر دقیق بینایش. بصیرت اینها، کسانی که در این رتبه هستن ساقط میشن. آدم این رجال این کار ساقط میشن، بصیرها ساقط میشن. اگر بصیرها که تا این حد بصیرن ساقط میشن، بقیه چی کار میکنن؟ بقیه اصلا این فتنه کنو بر اونا نیست. چرا بر اونا نیست؟ میگو خلاصه زنجیرها رو دید، که کدوم زنجیرها مال منه؟ که اینا مال تو نیست، تو که زنجیر نمیخوای، تو دیگه اون زنجیر مال پهلووناست که زنجیر من میکنم اونا رو تا جذبشون کنم، اما تو که زنجیر نمیخوای، تو که هستی با ما، تو که دنبال مایی، تو که خودت شرک ما و ریسمان مایی. این اینجا که میفرماید این فتنه ها پهلوان ها رو زمین میزنه، پهلوان ها زمین میخورن، خیلی سخته ها، یعنی بقیه اصلا جای نگاهشون نیست اونجا. حتی یسقط فیها من یشق الشعر بشعرتین حتی لا یبقى الا نحن و شیعتنا. اونم شیعتنا، نه محبینا، که تفاوت بین شیعه و محبی خیلی. البته عرض کردم این ریزشه. بعد از این ریزش چی میشه؟ وقتی معلوم شد که کیا در مرتبه خلوص و اخلاص تامن جدا شدن، این میز محقق شد، بعدن جاذبه بعدی، افراد بعدی رو دوباره چکار میکنه؟ کم کم اونایی که انکار نداشتن، اونهایی که عناد نداشتن، اونهایی که مقابل نایستادن، اونهایی که تو این مرتبه نیامدن، سلام علیکم ورحمت الله، لذا اونها دوباره چی میشن؟ یواش یواش برمیگردن. اما اینجا تو این امتحان رفوزه میشن، اما تو امتحانات مرتبه بعدی که پایین تره، اینا تو این مرتبه امتحان رفوزه میشن، اما تو مرتبه های پایین تر قبول میشن. لذا انسان ها، امام زمان علیه السلام میاد هدایت بکنه، نمیاد که همه اینا رو طرد بکنه، نمیخواد که اینها رو در حقیقت چکار بکنه، اینها رو در حقیقت به عنوان زباله انسانی قبل، نه، اینها رو میخواد هدایت بکنه به دنبال، لذا اینا هم جذب میشن بعد از این ریزش مونتا. بله،
و در همین حین هم از دنیا رفت
دیگه، اون آدم یکی از اون مصیبت هاست. به ما گفتن که مثلا اگر انسان در حال گناه از دنیا بره، معلوم است در حالت ایمان از دنیا رفته باشه، چون لحظه گناه روح ایمان از انسان جدا میشه. لذا گفتن همین این خودش یه خطره دیگه. دقت میکنی؟ رحمت الهی بر این است که به سرعت اینا برگردن تا نمونن توی این مرتبه. لذا اینها رجوعشون به طولانی نیست، تو امتحان رفوزه میشن، اما تو دلشون هستش که اقرار به این مسئله دارن که این حق است. همین اقرار مرتبه قبلی ایمان رو براشون تثبیت میکنه. تو این مرتبه رفوزه شدن، گاهی تو این مرتبه رفوزه شدن، اما مطلقا رفوزه نشدن. یعنی در درگاه الهی اینجوری نیستش که رفوزه شدن بگیم مطلق رفوزه شدن، نه. مثلا همون جوری که حضرات انبیا کسانی رو که قبول نمی کردن مطلقا در مقابل خودشون نمی دیدن. بعضی از اینا چی بودن؟ بعضی از اینها برایشون حل نشده بود مسئله، بعضی از اینها به یقین این ور نرسیده بودن. ازا اینایی که اومدن مدینه با پیغمبر بیعت کردن در آخرین سال 13 از مدینه اومدن مکه، گفتن ما 73 نفر اون ایمان آوردیم اومدیم، یا بوده 430 نفر هم اومدیم، اینا دلشون مایل شده اما ایمان هم ندارن، به این رتبه هم نرسید. پس اینا هم هوادارن. اگر کسی هوادارم بود اما تو این امتحان قبول نشد، نیامد جبهه تا پای به اصطلاح جان وایسه، اما تو شهرم که بود خلاصه دلش بود دعا میکرد برای اینا، اهل جهاد نبود اما دعا میکرد برای اهل جهاد، اهل اخلاص رو میدیم خوش به حال اینا که قبول شدن، اما خودش ریزش کرد تو اون وقت، دید نه اونجا فرار کرد، دید نه تو جبهه نمیتونه وایسه، فرار کرد آمد. اما وقتی فرار کرده یه موقع از آدم فرار کرده خودش رو تطهیر میکنه، میگه حق با من بود که فرار کردم، یه موقع میگه من ضعیف بودم که فرار کردم. مثالشو زدم که طارق وقتی که با نجاشی فرار کردن، نجاشی به اصطلاح در زمان حاکمیت امیرالمومنین علیه السلام روز اول ماه رمضان براش خلاصه روزه بود، یکی اومد و خلاصه اینو وسوسه کرد که حالا شاید روز اول دیده نشده باشه ماه و فلان و هی شروع که وسوسه کردن، این گفت نه روز اول ماه رمضان فلان، گفت حالا تو خودت دیدی ماهو مثلا که حالا روزه داری میگیری، گفت من خلاصه یه کله پاچه خیلی دبشی آوردم و خلاصه همراهش هم چیزهای دیگری هست، اومدند و کله پاچه رو صبح خوردند و بعدم دنبالش از اون زهر ماریاها هم خوردن. حالا نجاشی شاعر امیرالمومنین علیه السلام و شعرهای او پدر معاویه رو در آورده تو جنگ ها، یعنی حماسی، شاعر حماسی حاکمیتی معروف مشهور، صدای عربده اینا رفت بالا، خوردند و مسکن رفت بالا، به گوش امیرالمومنین رسید که ببینید بیاریدش. او طرف زرنگ بود، کار پشته بود، اهل این کار بود، تا فهمید در میزنن از پشتمون فرار کرد، او دوم را تله نداد، آمدن تو خونه نجاشی رو گیر آوردن، برداشتن بردنش با همین وضعش. امیرالمومنین علیه السلام حکم کرد 80 تازیانه بهش بزنن به خاطر شرب خم، 20 تا بزنن چون مارمزون بوده خورده، 100 تا تازیانه بهش بزنن. این 100 تا رو که زدن خلاصه نجاشی خودش هم خراب کرد، نجاشی خودش هم خراب کرد، یعنی خلاصه جوری شد که دیگه بچه‌ها هم شروع کردن مسخره کردنش، دیگه یه نفر اومد یه عبای انداخت و اینو برداشت و برد که دیدم نشه چی و اینا. یک دو روز که گذشت یا همون شب یا یک دو روز گذشت، یکی از همشهریاش خلاصه قبلش اومدم شنگرم آقا این نجاشی بزنی آبروش بره، آبرو خودت رفته، این شعراش زبان به زبان میچرخه در وصف شما، مدح شما و ذم معاویه، امیرم گفت فرقی نمیکنه. بعدم خلاصه اینا رفتن، طارق رفت پیش نجاشی، نجاشی رو تحریک کرد که دیگه جای ما اینجا نیست، با این وضعی که بچه‌هات برا تو مسخرت میکنن توش راه افتادی کوچه مسخرت میکنن، اون کسی است که خلاص خودشو خراب کرد و فلان کرد و فیسار کرد و اینها، دیگه اینجا آبرویی داره که تو وایسی. حرکت کردن رفتن شما معاویه، خبر دادن به معاویه که داره اینا میان. امرؤاس خیلی خوشحال شد، گفت نجاشی اومده خیلی مهمه. معاویه هم تسامحی کرد اومد، بعد شروع کرد به نجاشی که بله دیدی علی لایق نیست که مثلا این شعر رو تو سرودی فلان، هی شروع کرد اینا. اینم خلاصه خب بالاخره این ولایی بودن، اینو می‌خواستم بگم، همه مقصودم این بود. وقتی به اینجا رسید طارق رو کرد معاویه، معاویه همین طارقی که اینا رو خلاصه فراری داده بود برن پیش معاویه، گفت معاویه ما اومدیم پیش تو از بدیه علی نبود که سوء استفاده بکنی که بگیم علی بد بود، ما اومدیم از پیش علی اومدیم پیش آدم خوب، از بد در رفتیم اومدیم پیش خوب، اینجوری به خودت نگی، ما بد بودیم، تحمل خوبی علی رو نداشتیم. خیلی حرف دقیقی ها، ما بد بودیم، تحمل خوبی علی رو نداشتیم، لذا اگه از علی در رفتیم نه به خاطر بدی که تو حالا سوژه گیر بیاری شروع کنی علی رو کوبیدن و سابقه ما رو با علی خراب، نه این ما تحمل نداشتیم، فرار کردیم اومدیم، علی در حقیقت بزرگ، ما نمیتونستیم. خیلی حرف بود ازا خبر که حالا اونجا بعد وقایش دیگه نمیخوام ادامهش بگم، خبر که به امیرالمومنین علیه السلام رسید، چون ماوی ناراحت شد اولش، امرؤاس گفت که نه کاری نداشته باش، اینا خلاصه به درد میخورن، تو خشمگین نشو، یه مثلا غضبی اومد بکنه نذاش. امیرالمومنین علیه السلام فرمود اگر اونجا طارق کشته میشد شهید بود، اگر طارق اونجا کشته میشد شهید بود. طارق در رفته از دست امیرالمومنین، یکی دیگر هم وجه با خودش تحریک کرده برده پیش معاویه، پناهنده شدن به معاویه، اما جوری پناهنده شدن که در حقیقت سابقه اون کسانی رو که پیش امیرالمومنین هستن و بد ندونستن، میگن ما تحمل نداشتیم. لذا اینا که رفوزه میشن متفاوتن، رفوزه میشن، اما گاهی رفوزه شدن با این است که میفهمن خودشون بد بوده. اینا نجات پیدا میکنن قطعا، اینا اگه تو همون عالم از دنیا برن اینا نجات پیدا کنن. حالا این قصه دیگه بالاخره طول کشیدن، ببخشید قصه اومد دیگه حالا، ولی حال ماست که اقلا اگر یه مرتبه از کمال رو نداری حسرتشو داشته باشی. در تیز دارد که برگشتن، بعضی داره موندن یه مدتی، بعضی داره برگشتن. حالا تاریخ هر دو رو نقل کرده، الان من از الغارات اینو نقل میکنم، از الغارات نقلی که از کردم از الغارات. بعضی نقل های دیگه هستش که نه اینا موندن مدتی، یعنی وجود داره خارق به نجاشی که جایی ما اینجا نیست، بعد چند روز برگشتن مخفیانه دوباره از اونجا هم بلکه بعضی داره نه مدتی اونجا موندن، چون بالاخره حکومت امیرالمومنین خیلی طولانی هم نشد دیگه، بعدم بالاخره اینا رضا این دوتا نقل شده. الان دیگه به جزئیاتش دیگه کار ندیم اون برش، اما همین مقدارش که شاهد مثال ما بود خیلی مفید بر حال ما که اگر اقلن یه جایی تحمل شهادت جهاد اون اخلاص کمال نداشتیم، اقلن چی باشیم حالمون؟ حال حسرت به اونا که دارن باشیم. نخواهیم تطهیر کنیم خودمون رو، اونا را تخطئه کنیم، بگیم اونا غلطن، چون میخواییم خودمون، چون آدم میخواد خودش رو تطهیر کنه. همیشه کم پیش میاد که آدم یه جایی اشتباه بکنه بعد چی باشه؟ نادم باشه که من اشتباه کردم، اونا درست بودن، من اشتباه، من تحمل نداشتم. لذا داره تو جنگ به اصطلاح احد عده‌ای که فرار کردن برنگشتن، اونا که عده امنه نعاس آمد برگشتن، عده‌ای فرار کردن، یه فرار طولانی، به طوری که وقتی که پیغمبر آمد مدینه بعد از همراه الاسد اومدن تو مدینه، اینا بعد 3 روز رسیدن. پیغمبر اینا گفت کجا رفته بودید دیگه، این قدم دور نمیخواست فرار بکنه، یعنی دیگه یه فراری کرده بودن که انهو دیگه هیچ طریقت کسی به گردشون نرسه. آدمی زاد اینقدر شیر دنبالش بکنه، گرگ دنبالش بکنه، قدرت پیدا، اینا که انه به زور گلوله باید متوقفش میکردن که بیش از این نرن. 3 روز بعد از که پیغمبر رسید به مدینه اینا برگشتن، تازه که اسمم برده اونجا تو تاریخ نمید که دیگه شما اینقدر در حقیقت نمیخواسته دور فرار بکنی. نه تطهیر نیست، یسقط فیها کل بطانه و ولیجه، یعنی اون چیزای درونی که درون ماست و مطلع نیستیم ازش، یعنی اخلاق بد، ملکات بدی که به اینا آشکار میشه.
برای تطهیر کردن
نه، ببینید برای فتنه، برای این است که چی بشه، اون محضا برن بالا. این در حقیقت یک نحوه آشکار شدنه، یعنی شما گاهی تو مرتبه درون ما یه نیتهایی که خبر ازش هم گاهی نداریم، یک در حقیقت خفی و اخفایی که خبر ازن، یهو توی واقع شدید که میشه آدم چی میشه؟ اون میاد جلو میرزه بیرون. این میرزه بیرون آدم تطهیر میشه یا میرزه بیرون آدم چی میشه؟ زایه میشه. چی میشه؟ کدوماش میشه؟
آشکار نشه که قصد اصلاحشو نمی
کنی. نه اینجوری نیست، نه نه نه، تا آشکار شد این قوی تر شده، یعنی تا حالا پنهان بوده، آدم با تو اونجا این رو ریشش از بین ببره، لذا آشکار بشه قوت پیدا کرده. هر چیزی که آشکار شد این بهتر نیست، حتما بدتره. چرا حتما بدتره؟ چون هر چیزی که ظهور پیدا کند از درون ما، لایه‌های بدی ما ظهور پیدا کنه، قوی تر شده. بله ممکنه در اثر این ظهور من این رو بشناسم، سلام علیکم، حال شما خوب، ممکنه در اثر این ظهور من این رو بشناسم، بعد از اینکه شناختم در صد برطرف کردنشم بر بیام. این جبران در حقیقت چی کردنه؟ این بند زدن بعد از شکستنه. اما اونجای مهم بود که وقتی این حوادث پیش میاد، انسان تو اون لایه‌های دقیقش وقتی که میونه این داره جولان پیدا میکنه که ظاهر بشه، همونجا جلوشو بگیره، نگذاره به ظهور برسه. این مهمه، اینقدر در مقابلش قوی باشه اون طرف مقابل وجود انسان که این تا حرکت کرد از اون لایه‌های باطنی با اون تمطراق و با اون در حقیقت چیز خودش خاص بیاد جلو بروز پیدا کنه، نگذاره انسان اونجا خفش کنه. اگر انسان اونجا خفش کرد در همون مراتب باطنی ظهور پیدا نکرد، این البته تطهیر شده. اما اینهاست وقتی به ظهور رسید، یسقط فیها کل بطانه و ولیجه، یعنی آشکار شدن، ظهور پیدا، یسقط یعنی ریختن بیرون، ریختن بیرون یعنی خیلی زایه شد این شخص، یعنی این ساقط شد. اون یسقط و فیا کل و ولیجت و بتانه، وجود این شخص، حقیقت این شخص، ساقط شدن شخص این ظهورش. بله، این روایتی بود که از روایت سابق مونده بود که خیلی روایت در حقیقت در این حال هشدار دهنده است برای ما و خیلی خلاصه خطرناکه. آقای ترحومی عزیز تشریف جلوتر اینجا ایشالا در خدمتون باشیم. آقای میریان گفت بالاخره وعده داد ما که امشب آقای میریان نیست، آقای ترحومی هستن، بالاخره در خدمتشون هست. من یه روایت دیگری بخونم تا آقای ترحومی هم تشریف میارن اینجا. یه بحث دیگری که انشالله از جلسه بعد در خدمتش هستیم و آغازش رو اینجا بحث داریم این است که توقیت، نقش توقیت و وقت تعیین کردن تو نظام ظهور. اولا این بحث که وقت تعیین کردن همون جوری که بحث قیامت هیچ وقتی براش معلوم نیست و این معلوم نبودن وقت نظام در حقیقت تربیتی قیامت اصلا بر این اساسه، نظام ظهورم این قیامت همین گونه است. لذا در تعبیر روایاتی که آمده خیلی زیباست. من یه روایتشو میخونم براتون، ان شاءالله بعدن مفصل این روایت کوتاهشو میخونم. از امام صادق علیه السلام سألت و ابی بصیر میگه سألت و عن الحجت، سوال میکنیم از اون حجتی که در حقیقت غائب است از ما. فقال کز، بله این روایت 44مه، این روایت 44مه، کلینی هم، مرحوم کلینی هم راویشه، کلینی راوی این روایت میفرماید که سألت عن حجت ما فقال کذب الوقاتون، کسانی که تعیین وقت میکنن اینها دروغگو هستن. انا اهل بیت لا نوقت، ما هیچگاه اهل بیت هیچگاه تعیین وقت نمیکنیم. همه بساجید بحث اینجا این دلیل. ثم قال ابا الله الا ان يخالف وقت الموقتين، اگر وقت کسی تعیین کرد سنت الهی این است. یعنی اگر کسی، ما که اهل تعیین کردن وقت نیستیم، اما اگر کسی وقت تعیین کرد و اومد تو جامعه این رو پیچون که وقت فلان است و اینجور است و در حقیقت ادعی با این در حقیقت وقت به اصطلاح به این دل سپردن و فکر کردن، میگه ابالله خدا عبا دارد، سنت الهی این بود. ابالله یعنی سنت الهی است در مقابل این مسئله. الا ان یخالف وقت الموقتی، اگر وقتی تعیین بشه حتما اون نمیشه. دقت بکنید چقدر عجیبه. لذا اگر کسی وقت تعیین میکنه داره چکار میکنه؟ داره دور میکنه، نه نزدیک بکنه. این تعبیر روایت به این زیبایی، اونم در حقیقت روایت خیلی زیبایی است که اولله الا ان یخالف وقت الموقتین، حتما خدا با این مخالفت میکند، حتما خدا غیر از این رو وقت قرار میده، غیر از این قرار دادنه. به این جلو انداختن دیگه یه احتمال به صلاح چیزه. اصل این است که این نمیشه. اگر جلو بیفته انسان خودشو بر اون موقع آماده کرده باشه ضرر کرده، چون جلو افتادن وقتی که آدم برای اون موقع خودش رو آماده میکنه نرسیده شده انسان کاله، درسته؟ میخواد خودش رو برای اون موقع آماده بکنه، یه خود بنزه جلو، بنزه عقب، معیوس میشن. لذا اگر کسی تعیین وقت کرد یقینا خدا غیر از این خواهد کرد، و اگر یقینا غیر از این کرد این یأس ایجاد میکنه در بقیه. چرا که این فرصت چرا نشد؟ دل بسته بودن به این، دقت کردید؟ همین باعث میشه که در نزدیک ظهور کسانی که اهل توقیتن زیاد میشن، هی علائم رو میبینن، هی در حقیقت میگن این هفته میشه، اون هفته میشه، امروز بله، باید لحظه به لحظه منتظر بود. حتی معلوم نیستش که جمعه این کار محقق میشه یا ماه مبارک رمضان محقق میشه یا شب 23 محقق میشه یا فلان عید محقق، هیچ کدوم اینا معلوم نیست، همه به صورت احتمالی ذکر شده. هیچ کدوم از اینا به عنوان علائم حتمیه نیست که حتما و حتما الان اگر نشد تا جمعه دیگه باید صبر کنیم تا جمعه بشه، یا باید تا عید صبر کنیم عید بشه، یا شب 23 ماه رم. اما اون ایام به لحاظ اینکه حال انسان‌ها به سمت الوهیت بیشتر حرکت می‌کند، تطهیر تو نظام وجودی بیشتر از یوم العباده است، توجه به تحول وجود زیاده است، چه تو ماه مبارک رمضان، چه در جمعه که یوم العید و یوم العباده است، چه در اینها منباب این که آمادگی بیشتره، احتمال ظهور در اون ایام بیشتره، چون آمادگی عمومی بیشتره. اما این دلیل برای نمیشه که فقط جمعه باشه. اگر فرمودن در یوم الجمعه تو مثلا اون اشراط حتمیه و شرایط حتمیه که فرمودن، هیچ کدوم از اینا به عنوان شرایط حتمیه نیست. تونستم عرض برسونم با این نگاه؟ اگر انشالله که رسیدیم روایات دیگرش رو بخونیم، حالا اگر دوستان خواستن به اشموس هم رجوع بکنن، بابی در اشموس به عنوان همین در حقیقت بحث بله زمان آمده، بله بله آوردم، اولی صفحه چند بود اینجا آوردم، بله اونجا آورده اومده، خیلی در حقیقت اونم روایات خوبی رو آورده، به خصوص آهام در اینجا در همین اشموس در باب ثالث فصل اول، فی بیان ان وقت الظهور هل هو مشخص و معلومون ام لا. اولین روایتی که میاره خیلی روایت قوی، سنگین و پرمعناست در تشبیه بین ظهور و قیامت، و روایت بعدیش هم که اومده، در اینجا هم روایت اومده، انشاءالله جمع بین این روایات رو میخونیم و استفاده میکنیم. البته سعی میکنیم که نکته هاشو بیشتر دیگه اونجایش که تکرار باشه رو تکراراش نباشه، یه بحث مستوفایی راجع به این بحث انشالله داشته باشیم، تا این هم در کنار اون بحثهای دیگه به عنوان یه بحثی باشه تو جانمون انشالله تثبیت بشه و از جهت تربیتی هم آثار تربیتیش رو انشالله مترتب برش بکنیم. در خدمت آقای ترحومی هستیم، ایام وفات شهادت امام کاظم علیه السلام، انشالله تا ایشون هم آماده میشه دوستان یه صلواتی بفرستن. اللهم صل علی محمد.
صلی الله علیک یا ابا الحسن یا موسی بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها صفا کنم مگر چه کرده که از عدو مگر چه کرده کین قدر عدو به او جفا کنم به دست ها سلاسلش ز قصد سوخت ها سلش چه می شود که قاتلش ز فاطمه جسارت زبانی رو هم مزایق نکردم، اگر زندان به زندان گرداندم دو نتیجه نگرفتم، اگر تو سیاه چالها بردم دو نتیجه نگرفتم، اما زخم زبان کردم دو جسارت کردم به این وجود نازنین نوا کشد زنای جان سرشگ غربتش روان نهان ز چشم دشمنان به دوستان دعا کنم. ای وای ای وای دگر فتاده از نوا، برو ز قاتلش سوا Yeah. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسمك العظيم العظيم لاهی به حد چارده محصوم به خصوص به مقام باب الحوائج ده مرتبه یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک به مقام باب الحوائج در ظهور فرزندشون تأجیل بگردان. سلام و پیام تسلیت ما رو خدمت آقامون ابلاغ بگردان. قلب نازنین حضرتش رو از همه ما راضی و خوشنود بگردان. همه ما رو جزو منتظران واقعی ظهورش قرار بده. همه ما رو جزو سربازان واقعی حضرتش قرار بده. دعای حضرت یک لحظه در دنیا و آخرت دست ما را از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مگردان. دعای امام زمان گرفتاری مسلمانان و شیعیان در هر کجای عالم که هستن از صاحب را برده به خیر بگردان. روح و بشارتی از این محافل به روح گذشتگان اون شهدا امام شهدان همه اونایی که به گردن اون حق داشتن نصار و ایثار بگردان. انچه گفتیم و نگفتیم و بدان محتاجیم به مقام باب الحوائج به همه کرامت بفرمان. بالنبی و آله رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.
هشت نوید یه دونم ایران تلگرام دارم اونو